بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصراط التي يعطل خير خلقه وأقصر بريته حبيب الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفي ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العال إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم. حضر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه زخرف می باشد. در نهایت گفتار دیشب به این فراز از سوره شریف رسیدیم که حضرت علی اعلی اشاره فرمود به مسئله عیسی ابن مریم و شاید اون مجادله که بازگو کردیم که نسبت به پیغمبر مکرم اسلام مطرح شد پیرامون همین آیه شریفه باشد که خداوند سبحان فرمود مثال مریم عیسی فرزند مریم هنگامی که زده شد ولما ضرب ابن مریم مثلا اونگاه به مجادله و جدل جمعی به هر حال با پیغمبر برخواستند و گفتیم که خداوند سبحان پاسخ داد این هو الا عبد انعمنا علیه. عیسی عبدی است که خداوند بر او نعمت داده است و او را مثالی برای بنی اسرائیل قرار داده است. عیسی لعلم لساعه یه نشانه است برای ساعت و قیامت که به هر حال همان گونه که دیشب اشاره کردیم اشاره به اصطلاح زنده کردن اموات و یه نشانه از قیامت رو جناب عیسی نشان دادن باشد که بازگو کردم دیشب و ادامه مطالب رو انشاءالله به حول قوه الهی. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه انگام که عیسی ابن مریم آمد و با بینات الهی قال قد جئتكم بالحکمه بارها مطرح کرده این خدمت سروران معظم که حد قانونی و مسلمه همه امت ها و مردم بوده است که از انبیاء خودشون دلیل طلب کردن. در اینجا خداوند سبحان و لما جاء عیسی بالبینات اشاره به این جهت می فرماید که حضرت عیسی ابن مریم خواسته مردم را اجابت می کند و با بینات سخن می گوید. از نشانه‌های ذکاوت و تدبیر انبیاء الهی این تر هست که اینها هنگامی که بیناتشون و ادلهشون ارائه می کنند به لحاظ این که آشنای با جبه جامعه و جمعیت و مخاطبانند لذا انتخاب این بزرگ مردان الهی بر اساس حکمت و بر اساس تدبیر خداوند سبحان است. اون بیناتی که اینجا حق می فرماید که عیسی ارائه می کند این چه بیناتیست؟ آنیست که در سوره مبارکه آل عمران در آیه 51 توفیق اون بود که بازگو کردیم به تفصیل در ایام رمضان خدمت سروران معظم. همان گونه که موسای کلیم بیانه و حجتی که ارائه می کند یه بیانه و حجتی است مطابق با فهم و ذوق و استعداد مردم مصر و اون سرزمین، حجت به بیانه‌ای که جناب عیسی ابن مریم اقامه می کند و ارائه می کند نیز یه دلیل و بیانه‌ای است مطابق فهم و استعداد اون روز مردم و جامعه‌ای که عیسی در آن صحبت می کند. و چون می دانید که محل رسالت حضرت عیسی ابن مریم فلسطین امروز بوده از شامات به معنای عام، و این منطقه در جوار منطقه یونان است و روم گذشته، و روم گذشته پایگاه طبیبان قدیم بوده است، کسانی مانند بقراط و کسانی مانند جالینوس، اینها برخواسته از تمدن یونان هستند و اطباء گذشته و پیش کسوتان طب در تاریخ بشریت هنده دوای نختت و ناموس ما، ایتو افلاطون و جالینوس ما، اینها پیش کسوتان طبند. لذا حضرت عیسی ابن مریم هنگامی که معجزه ارائه می کنند بیشتر منعطف به این جهت هست، معجزات حسی که عیسی ارائه می کند در مقوله هنرمندی در طب است، مسیری را که در طب بشریت طی کرده است تا امروز که حدود 4000 سال از تاریخ طب در عالم بشر و تاریخ پزشکی می گذرد. معضلاتی رو که قرآن بازگو می کند عیسی درمان کرده است در 2000 سال قبل، در تاریخ علم پزشکی نه قبل از آن و نه بعد از آن سابقه ندارد. که کور مادرزاد رو کسی بتواند درمان کند، برس رو بتواند کسی به طور کلی درمان کند، که نه اینها بگذاریم بل فراتر رویم، اگر دانش پزشکی به هر کجا برسد و بلغ ما بلغ به اوج خود برسد، هرگز نمی تواند مرده را زنده کند. زمانی از می کردم بعضی ها از باب این که آرزومند این جهت بودن در پاره از مراکز در دنیا این هست، حال اسم می بریم در فلانسوی دنیا در یه جایی به هر حال پاره از این کسانی که فوت می کنند که سرمایه هایی دارند و امید دارند که به سوی سرمایه هاشون بازگردند، اینها وصیتشون این است که به اون مراکز ویژه اینها رو بسپارند و درون کپسول نیتروژن اینها رو نگه می دارند بدن هاشون، که یه زمانی اگر ویروس مرگ کش شد به اینها تزریق کنن که زنده شون کنن مجدد انشاءالله مثلا. اما آرزو بر نوجوانان عیب نیست، البته نوجوانان 90 ساله اند اونها مثلا فرض بفرمایید، این بحث وجود دارد. اما خب میدانیم که قرآن میگوید احی الموتا به اذن ربی، من عیسی به اذن خدا و مرده را زنده میکنم. دیگه این پایت و نهایتی است که برای تصور میشود در این باب. در اینجا فرمود ولما جاء عیسی بالبینات، هنگامی که عیسی با بینات آمد، فالقد جئتکم بالحکمه، آنگاه چنین فرمود بدانید انسانها من آوردم برای شما حکمت را. من آمدم با حکمت یعنی من آوردم برای شما حکمت را. اینجا خداوند سبحان از زبان حضرت عیسی بازگو می کند که عیسی معلم حکمت است. اما وقتی که نوبت نبی مکرم اسلام می رسد، به هنگامی که تعالیم پیغمبر مکرم ما را قرآن بازگو می کند و اشاره‌ای به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را می کند، همیشه دیدید که خداوند دو چیز را کنار هم برای پیغمبر می آرد، یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر تنها حکمت ندارد نبی مکرم ما، بلکه در کنار حکمت کتاب هم دارد. کتاب و حکمت این دو کنار هم قرار میگیرد. اما میبینیم برای عیسی ابن مریم کتاب مطرح نمیشه، میگوید من برای شما حکمت دارم، جئتکم بالحکمه، این چیزی که عیسی فقط حکمت دارد، اما پیغمبر مکرم اسلام کتاب دارد و حکمت دارد. فرق این دو مقوله با هم چیست؟ چه تفاوتی با هم دارد؟ ظاهران این است که وقتی این دو رو کنار هم بگذاریم و بخواهیم ریز کنیم و تجزیه کنیم بحث رو، به این نتیجه میرسیم که کتاب در مفهوم قرآن مجموعه احکام تکلیفی و تشریعی مخاطبان وحی رو تشکیل میدهد، یعنی مجموعه وظایف عملی که انسانها در قبال خداوند سبحان در دین و در شریعت دارن، اسم اینها کتاب است. چون میدانید مجموعه اعمالی که ما عزیزان داریم، اینها به نوعی متصف تحت عنوان یکی از پنج واژه خواهد شد. یعنی پنج تا عنوان داریم که هر چیزی را در وجود اگر نگاه کنید نسبت به خودتون یکی از این پنج حالت را دارد. ما ارتباطمون با اشیاء عالم یا تحت پوشش و کانال حرمت است، یا حلیت است، یا اباحه است، یا کراهه است، یا استحباب. هر چی رو شما تصور کنید، هر عملی، نشستن آیان عزیزان اینجا ممکن است گاه واجب باشد، ممکن است گاه نشستن شما اینجا حرام باشد، ممکنه نشستن شما گاه اینجا مباح باشد، گاه مستحب باشد و گاه واجب. اون کسی که به اصطلاح در وادی قرار گرفته است که در ضلالت و گمراهی است و میداند که میتواند تعلیمی بگیرد به خودش نجات بدهد، اگر چنین کاری نکند به خودش خیانت کرده است. نشستنش واجب است، کلاس رفتنش، درس گرفتنش، تعلیم گرفتن میشه علم براش واجب عینی، واجب است برای. گاه ممکن است نشستن انسان یه جایی است که این مطالبی که میشنود احساس میکند دارد اینها با وجودش بازی میکند، دارد فکرش رو تباه میکند، خانه دلش رو سیاه میکند، جز فساد چیز دیگری مطالب در ذهنش نمیآورد. نشستن و گوش دادن به چنین سخنانی حرام مسلم، جایز نیست انسان چنین سخنی گوش بدهد، چون اگر انسان به چنین گوینده‌ای گوش کند گویا شیطان را عبادت کرده است. اما بس که فقط عبد شیطان. گاه نشستن انسان مستحب است، انسان چیز میداند اما باید بیشتر بداند. خوشا به سعادت اون انسان که هر روز که از عمرش میگذرد یک کلمه بیشتر از دیروز بداند. این انسان خسارت نمی کند. اما انسانی که دانستنی های او و اطلاعات او رسوب و راکب می شود، استخوانی می شود ذهنش، هیچ افسونی ندارد، این مدام در حال خسارت است. این از اونهایی است که بل اصلا نه انسان لفی خسر، جز خسران چیز دیگر ندارد. اینجا مستحب است انسان بنشیند گوش کند. گاه مکروهه، احساس می کند انسان می تواند جای بهتری برود، سخن نافعتری بشنود، بهتر رو میذارد بدتر رو انتخاب میکند. خب مسلم این مکروه نشستن چنین سخنی گوش دادن، باید یه جایی براد که بهتر استفاده کند. گاه ممکن است مباح باشد، خب دیگه به هر حال نه زیانی دارد، نه سودی دارد، نه کوزه ای میآورد، نه آبی میآورد، نه کوزه ای میشکند، بهتر از بعض از مسائل و بعض از گذراندن اوقات دیگر است. ممکن نشستن انسان در یه محفلی مباح باشد. هر چه رو شما تصور کنید این پنج صفت رو داره. راه رفتن شما در خیابان یا مباح است، یا مکروه است، یا مستحب است، یا واجب است، یا حرام است. رو به فساد می‌روید، این مسیر خیابان رو می‌رید به یه خانه فسادی حرام است. دارید می‌رید در پی معیشت و کد بر عائله و خانواده‌تون، واجب است بر شما این رفتن. دارید می‌رید برای توسعه بر خانواده‌تون و آبرو و حاجت مؤمنی رو انجام دادن، مستحب است. به سوی عمل خلافی می‌رید، نه چندان حرام و چنانی مکروه است. آزاد دارید قدم میزنید، ورزشی کنید، نرمشی کنید، تنفسی کنید، مباح است. هیچی نیست تو عالم که الا داخل این پنج تا نباشه. هر چی رو شما تصور کنید تحت این پنج قاعده در شریعت می آید. هر چی رو ببینید، آنی که روشن کننده این بعد دین است بهش کتاب میگن. کتاب یعنی این احکامی که وظائف را در قبال این مسائل روشن و مشخص میکنند. پیغمبر مکرم اسلام کتاب دارد. بعد از کتاب گفتیم حکمت. حکمت به طور کلی مبین و مشخص کننده وجه یک مسئله بسیار مهم در ادیان الهی، نه احکام، بس احکام نیست اصلا. حکمت مبین و روشن کننده اصول اخلاق است در ادیان الهی، اونی که به هر حال بشر به اون نیازمند است. زندگی منهای اخلاق متاسفانه برابر با زندگی حیوانی است در جامعه انسانی. به معنای عام هنگامی که فضائل و خصال اخلاقی در جامعه وجود دارد و دیده می شود، اینجا رنگ انسانیت بیشتر به روابط اجتماعی در بین جامعه خواهد خورد. بگه حاله از بشریت و انسانیت و کرامت در بین انسان هر مقداری که متصف باشد بیشتر جامعه به فضائل اخلاقی، این جامعه محبوبتر و مرغوبتر و پسندیده‌تر است در نزد خداوند سبحانه. و هدف انبیاء الهی هم همین بوده که بیان بشر رو با حکمت آشنا کنند، با اخلاق آشنا کنند. نهایت حکمت دو گونه است. ما گاهی یه حکمت به اصطلاح روحی و خلقی و جوانحی و درونی داریم، یه حکمت بدنی و جوارحی داریم. یعنی اخلاق گاه اخلاق قلبی است، گاه اخلاق یدی و ارکانی است. به این معنا که بررسی می شود که مثلا پدیده حسد یه پدیده است که جایگاه اون درون سینه ی انسان است. هیچ انسانی نیست الا این که نوعاً کم و بیش با حسد سر و کار دارد و مبتلای به حسد می شود. حسد یه چیزی این چنین نیست. خب این اول کجا جای حسد؟ درون سینه ی انسان است. این انسان هنگامی که درون سینه خودش حسد رو پرورید، بعد نوعاً کارش به اونجا می کشد که این حسد از درون به برون می آید. شروع می کند این حسد رو اعمال کردن، خدا اینا کرده دست و زبان و گوش و اندام در مسیر اعمال حسد مشغول به کار میشود. اون حسد قلبی حالا حسد بیرونی شد. چینه رو تصور بفرمایید. چینه همین حالت رو دارن. گاهی میگن خداوند سینه بی چینه به شما عنایت کنه. این از بزرگترین الطاف خداست که انسان چینه کسی رو به دل نداشته باشد. لا پشت سر انسان هر چی بخوان بگن بگن، اما انسان چینه کسی رو به دل نداشته باشد. این از بزرگترین الطاف خداست. و تا چینه نشه خدا نور به دل انسان نمیتابد. سینه انسان مؤمن باید عاری از چینه باشد، خالی باشد. خب حالا اگه سینه چینه داشت، این چینه درون سینه کم کم انسان رو در مقام عمل وادار به اعمال می کند. کم کم اگر بتواند پایی می گذارد رو پای دیگران. اگر کسی بتواند زمین بزند کم کم زمین می زند. این کار رو خودش می کند این چینه. امروز نه فردا، فردا نه بعد. علم اخلاق و دانش اخلاق و حکمت میاد این دو کار رو با انسان می کند. اول میاد درون سینه رو می شوید. میگه دو حسد درون سینه انسان مانند سمیست که میاد، مانند دودیست که میاد. وقتی دود یه خانه رو دقیقا نقاشی کردید زیبا و عالی، حالا یه آتشی وسطش میکنید یه کمی دود میکنه، چیکار میکنه با این نقاشی خانه؟ خراب نمیکنه، نمیسوزاند. آتش مخربی نبود که کل خانه بسوزاند، اما دود حاصل از این آتش تمام اون زحمات و زرق و برق این خانه رو خرابش کرد. نبی مکرم فرمودند اثر پاره از فکرها و مسائل درون سینه انسان همینه. من جمله اثر حسد اگر انسان فقط درون سینه داشته باشد کمترین اثرش اینه که دودالود میکند، چدر میکنه، قبارالود میکند فضای سینه انسان را، فضای درونی رو. علم اخلاق میاد میگه دا یه کاری بکنید که این حسد را از سینه بردارید، از درون سینه تون بشوید، حقد رو بشوید، چینه بشوید، جهل بشوید، چه چه چه. حالا اگر در این مقام موفق شد که عالی است، و الا حداقل علم اخلاق میاد ما را در مقام عمل از حکمت، میاد ما را در مقام عمل از اعمال حسد باز می‌دارد، از اعمال کینه باز می‌دارد. این دو دستاورد عمر در حکمت وجود دارد. این کار انبیاء الهی بوده است که همشون معلم این جهت بودند، همشون حکمت داشتند. وجود مقدس نبی مکرم اسلام اون جمله معروفی را که شنیدید فرمود من آمدم که چیکار کنم برای شما، انما بعثت لاتمم مکارم اخلاق. من اومدم برای شما به پایان برسانم، یعنی اگر انبیاء دیگر اخلاق گفتن من میخوام هر چی از رو اخلاق تمومش کنم، چیزی نگفته نگذارم در اخلاق. و انصاف و مطلب این است که اون که پیغمبر مکرم اسلام در این باب گفته است بعد از اون چیزی وجود نداره، بعد از اون چیزی در اخلاق نیست. تمام رموز و راهکارهای منتهی به سعادت اخلاق در مکتب پیغمبر مکرم اسلام بازگو شده، چیزی نمونده است. انما بحث و لعتم من مکارم الاخلاق، اون هم مکارم اخلاق یعنی اون به اصطلاح اون گزیده های اخلاق، شاهوار های اخلاق. من اومدم تمام اینها رو برای شما بازگو کنم، روشن کنم. بنابراین میبینیم ما در مورد نبی مکرم اسلام خداوند صحبت از این میکند که این پیغمبر هم کتاب تعلیم میدهد هم حکمت تعلیم میدهد، یعنی پیغمبر هم احکام شرعی ما رو بازگو میکنه، هم حلال ما را حرام ما را. رسول خدا میگوید این حلال است، اون حرام است، این مستحب است، این مکروه است، این واجب است، این چیز اون چنان است. و در این حال اخلاق رو پیغمبر تعلیم میدهد. اما این بزرگ مرد الهی و جناب عیسی ابن مریم نه، قد جئتکم بالحکمه بخش اول رو ندارد، بخش دوم رو دارد. چرا؟ جناب عیسی کتاب ندارد. کتاب ندارد یعنی احکام حرام و واجب و مستحب رو عیسی نمیگوید، بلکه اون چه میگوید اخلاق است. علت روشن است. حضرت عیسی ابن مریم در شریعت و در این بخش اول و 50% اول تابع احکام موسی بودند. یعنی شریعت جناب عیسی شریعت موسی است، اخلاق عیسی فرق می کند، حکمت عیسی فرق می کند. همان حلال و حرامی که خدا در تورات گفته است جناب عیسی امضا می کند، با یه مقداری دستکاری کردن، با یه مقداری تفسیر ماده زدن. لذا هم شریعتشون فرقی ندارد. شما الان می بینید اصطلاح عهدین رو به کار می برند. عهدین یعنی دو تا عهد، عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق میشه تورات و کتاب‌های زمینش، عهد جدید میشه چهار تا انجیل. اینا میشه مجموعاً عهدین که مسیحیان بهش عمل میکنن. یعنی مسیحیت در احکام تابع احکام تورات است، اما در اخلاق نه. در اخلاق زمین تا آسمان فرق دارد. اون حالت وابستگی و تکالبی که در بین یهودیان پیش آمد جناب عیسی میخواد اون وارستی، اون وابستگی را به وارستگی تبدیل کند، اون پیوستگی را گسستگی کند، اون چسبیدن به مظاهر مادی را عیسی با تعالیم و با اخلاق و با حکمت خودش میخواد به گسستگی معتدلی به اصطلاح بدل کند. به این حکمت عیسی که پیروان موسی با اون افراطی که در مسئله گرایش به دنیا دارن، پیروان موسی و یهودیان، جناب عیسی با اخلاقش میخواد اینها رو برگرداند، اینها رو تعدیلشون کند، تربیتشون کند و بازگرداند به اون حالت. بذار میبینیم که به طور کلی وقتی فرقها و تفاوتهای مسیحیت و یهودیت بررسی میشه، ما در یهودیت عرفان نداریم، به اون صورت آثاری از عرفان وجود ندارد، اما در مسیحیت عرفان یه عرفان عمیقی است، یعنی یه حالت شکوهی دارد، یه حالت به اصطلاح اوجی دارد. عرفان گنوسی که عرفان مسیحی است، یه شکوفایی در اون دیده می شود، به لحاظ اون گسستن از دنیاست که این فروق در عرفان مسیحیت وجود دارد. بنابراین قرآن فرمود که این عیسی می آید و می گوید قد جئتکم بالحکمه، ما برای شما با حکمت آمده این سخن می گوییم. ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیه، و من عیسی آمدم که بعض از چیزهایی را که شما درش گیر کردید براتون روشن کنم. من آمدم بعض از چیزها را روشن کنم. جناب عیسی نفرمود من آمدم همه چیز را براتون بگم، گفت من آمدم که بعض از مسائل را برای شما روشن کنم. خب این پیغمبری، اونم اولوالعزم با این مقام شامل، چرا بعض از چیزها را روشن کنه؟ چرا همه چیز را روشن نکند عیسی؟ خب مسئله روشن، انبیا که نیومدن همه چیز را روشن کنه، انبیا که نیومدن تو هر چیزی دست بزنن، انبیاء الهی و پیامبران الهی که نیومدن که به هر حال فرض بفرمایید به بشر بگند و اگه اینجا قتلی انجام شد شیوه کشف جرم این است. انبیاء که نیومدن بگن که مثلا فرض کنید اگه خواستید برای خانتون سختی بسازید اینطوری بسازید، انبیاء که این کارا نیومدن کاری داشته باشن. خداوند به انسان عقل داده است، در پاره از مسائل زندگی مادیش خودش میتواند پیش بینی کند، تصمیم گیری کند، استفاده کند از نعمت‌های الهی. انبیاء الهی اومدن اندیشه و ذهن و اعتقاد بشر رو بسازن، انسان رو انسان کنن. وقتی که بین انسان و خودش آشتی ایجاد کردن، بین انسان و جهان خارج هم آشتی ایجاد می شدن. وقتی که جهان درون رو جهان انسان کنن، جهان بیرون هم جهان انسان می شدن. پیامبران الهی دقدقه اصلی و مشغولیت اصلی ذهنشون عزیزان اندیشه و فکر بشر است. اینها اومدن فکر بشر رو از پوچی در آورن، اینها اومدن خانه ذهن انسان رو بسازن و امارت کنن، اینها اومدن اعتقادات ناب در درون سینه انسان ایجاد کنن، هدف به زندگی جامعه بدن، بگن بشر تو از کجا آمدی، به کجا میروی، این مسیر را چگونه باید طی کنی، چه چیزی برای تو موجب سعادت توست، چه چیزی موجب شقاوت توست، این میشه هدایت. انبیا هادی هن. پیامبران الهی هدایت جامعه بشر میکنن، یعنی این مسائل رو به انسان یاد میدن. انبیا نمیدن تو خیلی آشیلی فرش بافتن اینطور ببافید یا اونطور ببافید، میخواید لچک دارنج ببافید، میخواید جور دیگه ببافید، فرش از حرام نبافید از میخواید ببافید. انبیا که نمیدن به بشر برحال این مسائل پیش با افتاده رو بگن یا این گونه مسائل رو تعلیم کنن. شأن انبیا جل از این قضایاست. اینها یه اصول کلی و راهکارهای بهره برداری از نعمت‌های خداوند سبحان رو معقول و مشروع به بشر تعلیم دادن، یاد دادن و در بقیه مسائل انسان‌ها خودشون به هر حال به مقتضای عقل و به مقتضای تدبری که حد به اونها عطا کرده است در زندگی خودشون می‌پردازن و کارهاشون رو انجام میدن. می‌بینیم که در لسان خود معصومین داریم استعینوا فی الصناعات الی اهلها، در صنعتاتون برید سراغ اون کسانی که تخصص دارن از اونها استفاده کنید. استعینوا فی الصناعات الی اهلها. انبیا که نیومدن که همه چیز رو بگن که ما مهندس این هستیم، ما پزشک این هستیم، ما چنان هستیم. خب خود پیغمبر مکرم اسلام هم اگر بیمار میشدن طبیب میخواستن. امیرالمومنین هم لحظه‌ای که احساس میشود که شهادت شهادت است، خودش هم 100% میدانه، فرزندانش هم میدانن، باز میگه اون طبیب بیاد، باز میگن اون رگ رو بکشه از شش گوسفند بیرون، درون مغز امیرالمومنین بکنه، درون سر و زخم بگذارن، بعد بگوید بگویید آقا وصیت نامه‌شون بنویسن. خب باز طبیب باید بیاد. انبیا که اینها رو برها نخواستن که خودشون بودن ما طبیب جامعه هستیم، ما چی هستیم؟ اونها طبیب جان و روح انسان ها هستن، طبیب دفعون به طبه. اینها طبیبی هستن که اگر کسی نسخه اینها عمل کند به همه سعادت ها میرسن، به تمام کامیابی ها دست پیدا میکنن. لذا ببینید خداوند سبحان در اینجا از زبان عیسی میفرمد ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیه، پاره ای از اون مسائلی را که شما گیر اون هستید و در رابطه با منصب نبوت و هدایت و تعلیم و ارشاد است، ما انبیا آمدیم اون رو برای شما با من عیسی آمدم اون رو برای شما باز بکنم و برای شما روشن کنم وظیفه شما را در این با. و اون راهکاری که ما در این جهت داریم میدانیم چیز کلید سعادت این است: فاتقوا الله و اطیعوه، خدا رو بشناسید و پاس بدارید حرمت‌های الهی را، حدود خداوند سبحان رو بشناسید. تقوای الهی اون شناختن حدود الهی است. مجبور بودم در جمع بعض از عزیزانی که باید سخن بسیار پایین گفته میشد مطالبی رو خدمتتون عرض کنم در مباحث خاصی که بوده است و خدمت عزیزان بودیم، این شیوه رو برایشون بیان کردم در تقوا. گفتم عزیزان میدانید ان للمتقین مفازا؟ میدانید تقوا یعنی چی؟ تقوا اگر بخوایم خیلی خیلی ساده تقوا رو مطرح کنیم یعنی اونجا که خدا دوست می‌دارد باش، اونجا که خدا دوست نمی‌دارد نباش. این میشه تقوا. ساده‌ترین تعریف برای تقوا: اونجا که خدا دوست می‌دارد باشی باش، اونجا که خدا دوست نمی‌دارد نباشی نباش. اگر ما همین تو ذهنمون باشه فکر می‌کنم که به هر حال جای ما رو راحت بگذارد این خیال. اگر همین تو ذهن همین تعریف تقوا تو ذهنمون باشه، بعد ممکنه خیلی جاها که هستیم به خودمون فکر کنیم که ما کجا هستیم، مشغول به چه هستیم، در چه خیاریم، در چه عملیم، در چه کاری. این خودش دقیقا ما رو تقسیم میکنه بین متقی و غیر متقی. فرمود فاتقوا الله، حدود خدا رو بشناسید، حقوق الهی را بر خودتون متذکر باشید. و راه متقی شدن به اطیعون، اگر کسی بخواد متقی بشه از کجا اون تقوا میرسد؟ از اطاعت. چاره این تقوا قرص ندارد، کپسول ندارد، شربت نداره، به اصطلاح نمیشه تزویرش هم کرد به کسی. تقوا راهش اینه: فاتقوا الله و اطیعون، باید اطاعت کنید. تا کسی اطاعت خدا نکنه متقی نمیشه، و تا کسی به تقوا پا نگذارد به جایی نمیرسد. مدارج انسان ها به مقدار تقوای اونهاست. محبوبیت انسان ها در نزد خدا و در نزد اولیاء خدا به درجات تقوای اونهاست. خدا میداند از این رو محکم عرض میکنم، ولو ممکنه به مزاق بعضی ها خوش نمیاد، ممکنه در گفتارشون و در مطالبشون جور دیگر میگن مطلب رو، اما واقعیت مطلب اینه که در مکتب اهل بیت هر مقداری که تقوای ما و شما بالا باشه به خداوندی خدا در نزد امیرالمومنین و زهرا و مرضیه و حسین بن علی محبوبیت ما بالاتر میره. هر مقداری که تقوای ما پایینتر میاد محبوبیت ما کمتر میشه. اگر بهره‌ای از تقوا نداریم نمیخواهند روی ما را در دنیا و آخرت ببینند. اگر تقوامون داره میاد بالا شیفته ما میشوند اهل بیت. اصرار دارم به این کلمه، شیفته ما میشوند اهل بیت، و روز به روز به ما نگاه میکنند، روز به روز به ما نو نو به ما توجه میکنند، آن به آن دستشون رو سرمون میگذارند. غیر از این نیست. به خدا و قسم امام واقف هم به خدا و قسم سوگند به خدا میخورم که اون کسی که مطیع خداست ولی ما خاندانه، اون کسی که عدو به خداست دشمن ما خاندانه. حالا هی شعار بدهد که من حب دارم، من حب دارم، این حب وقتی که با اسلام به تخلف و دور از حریم تقوا ادعا میکنند و بیچه حب نمیشند، این کجا رو درمان میکنند؟ مگر این فقط آتش دل خودمون بخواد آرام کند؟ به من که به کارمون نمیاد. هر مقدامی که کلاس تقوا رو طی کردید محبوب صدیقه طاهره میشید، محبوب رسول خدا میشید. هر مقداری که رفوزه شدیم در محضر این حضرات هم رفوزه میشیم. به هر حال ملاکی که بزرگان و اولیاء خدا انسان رو انتخاب میکنن غیر ملاک خداست. نعوذ بالله و نستجیر بالله و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. مشیت اینها به دنبال مشیت الهی است. هر کسی که به خدا نزدیک میشود به اهل بیت نزدیک میشه. نزدیک شدن به خدا چیست؟ تقوا. تقوا از کجا میاد؟ از اطاعت. قشنگ اینها یکی بعد از دیگری روشن میشود. فاتقوا الله و اطیعوه. و توجه دارید اطاعت عبادت نیست. اطاعت عبادت نیست. ممکنه ما گاه عبادت کنیم اما اطاعت نباشه. این ممکنه ما عبادتی انجام بدهیم اما این اطاعت نباشه. رابطه اطاعت و عبادت، اطاعت اعم از عبادته. یعنی گاه ما ممکنه عبادتی داریم انجام میدیم اما این نیست آنی که خدا به ما گفته است. ما داریم خودمون رو به هر حال مشغول میکنیم، سر خودمون مشغول کردیم. به هر حال گاهی مثال زدم خدمت عزیزان، فرض کنید چیز ملموسی، حالا خیلی صدها مثال داریم اما از باب این که به خیلی از مسائل در حال ملموستر پرداخته باشیم عرض میکنم، همین صیام رمضان فرض کنیم. اگر کسی واقعا احساس اون میشود که زیان دارد برای او، اگر کسی واقعا توان روزه گرفتن ندارد، اما اون 40 ساله و 50 ساله بنده بارها دیدم
و بارها اشاره شده و مراجعه شده، گفتن آقا ما اگر بمیریم تو همین ماه رمضان روزمون میگیریم. به لحاظ اینکه من 40 سال روزه گرفتم، چطور میشه من روز ماه رمضان بنشینم جلوی اعضای خانواده غذا بخورم؟ من اگر شاره گردنم بزنم کار نمیکنم، من روزه میگیرم ولی با همین روزه بمیرم. و این چی اسمش؟ این عبادته؟
بله.
اطاعت؟
نه.
این که اطاعت خدا نیست. اطاعت الهی این است که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام الاخر. هر کسی که عذر دارد در رمضان چارش اینه که نگیره. فعدت من ایام الاخر، باشد زمانی که سلامت و عافیت بیاید اونگاه برو کارت انجام بده، برو وظیفه خودت انجام بده. مرادم با این مثال ملموس اینه که اطاعت خداوند سبحان گاه در انجام دادن است، گاه در انجام ندادن است. اطاعت خداوند سبحان گاه در پاره از مسائل، به هر حال این مرزها باید مشخص باشه، احساس نشه که عبادت ما داریم میکنیم. ما موظف به اطاعتیم، نه موظف به عبادت. فرمود فتق الله و اطیعون. اگر اطاعت کردید اطاعتتون عبادت هم هست. اگر اطاعت کردید مسلم اطاعت همون عبادته. ممکنه عبادت باشه و اطاعت نباشه، اما اگر اطاعت بود حتما عبادت است. دقیق فرمودید؟ اگر اطاعت بود حتما عبادت خواهد بود. آیه الان بازگو میکنم. فرمود فتق الله و اطیعون، تقوا و اطاعت. اونگاه به دنبال مطلب فرمود ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه. انسان ها بدانید ان الله هو ربی و ربکم، خدای سبحان آفریدگار وجود پروردگار من، مربی من عیسی و مربی شما انسان هاست. اگر این چنین است فاعبدوه، پس بیایید عابدش بشید، پس بیایید در درگاه او سر رو به زیر بگذارید، حاضر شدید، تسلیم شدید، در قبال خداوند سبحان به اطاعتش بکنید، چون اطاعت همین عبادته. فاتقوا الله و اطیعون ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. عجیب، من دوستی دارم این قضیه ها رو به گناه های دیگه مطرح کنم، اما ملاحظاتی دارم نسبت به محفل و مجلس خدمت عزیزان. بالله اینا یه لطائفی دارد که خدا می داند که اینقدر هم گر نگویم السنه شیشه دل از ضعیفی بشکرد. فرمود فعبدو هازا صراط مستقیم. شما اگر کوتاه‌ترین راه را برای رسیدن به مقصود می خواهید، شما اگر مطمئن‌ترین راه را برای رسیدن به ابدیت و جاودانگی می خواهید، شما اگر مطمئن‌ترین و بی خطرترین و بی ضررترین راه را می خواهید، کوتاه‌ترین بل خط بین دو نقطه مسلم خط مستقیم است که یه خط مستقیم بیشتر نیست. فعبدو هازا صراط مستقیم. ما هیچ صراط مستقیم نداریم. صراط مستقیم یعنی فعبدو، خط عبادت خداوند سبحان میشه صراط مستقیم. این همانی است که بارها در قرآن میبینید خداوند میگه و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، ما را عبادت کنیم. خب بیایید اون چه من بهتون میگم دیگه، بگیرید برید عمل کنید، این صراط مستقیم است. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. تا که میگید ایا کن عبدو، خدایا تو را عبادت میکنم و از تو یاری میجویم، این میشه سری چی؟ اهدنا الصراط. صراط مستقیم همین دیگه. صراط مستقیم صراط استعانت و عبادت خداست، اونم ایا کن فقط 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 سر در خط خدا نهادن میشه صراط مستقیم، فقط عبادت خدا کردن میشه صراط مستقیم. و در اینجا فرمود فعبدو هذا الصراط المستقیم. بیایید تقوای الهی داشته باشید، با اطاعت این تقوا رو در زندگی نشان بدید. اگر مطیع شدید عبد خدا می شدید، اگر عبدالله بودید صراط شما صراط مستقیم است. یک مجموعه کامل. فاختلف الاحزاب من بینهم. اما متاسفانه پیغمبر الهی هنگامی که آمد و مطلب خودش رو بازگو کرد، فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. در قبال تمام مطالب حق این بزرگ مرد، اختلاف الاحزاب من بینهم، اختلاف در بین گروه های متفاوت در تفکرات و در مکتب عیسی پیش آمد. این مطلب روان و این مکتب روشن در اون اختلافاتی پیش آمد و نسبت به شخصیت این بزرگوار تشتت ایجاد شد. اختلاف الاحزاب من بینهم چه شد؟ متاسفانه به گونه شد که اون برداشت و اون استقبالی که از شخصیت و از مکتب فکری عیسی باید باشد به دلیل پاره از مسائل نشد، اختلاف ایجاد شد، تفرقه ایجاد شد و مطالب عیسی دستخوش پاره از توطئه ها شد. ریشه توطئه ها در تاریخ مشخص است، برمی‌خیزد از یهودیان، همینطور که در اسلام، در صدر اسلام، اگر هر جا آتش دیدید بدونید آتش افروزش یه بخشش یهودیا بودن. پاره از محققین تاریخی رگه های سقیفه رو در دامان یهودیان جستجو کردن. پاره از محققین تاریخی رگه های عاشورا رو در دامان یهودیان جستجو کردن. نوعاً خیلی از آتش افروزی های صدر اسلام ریشه ها و رگه های به قول ما صهیونیستی داشته است، مثلا فرضاً رگه های اینچنینی داشته است. در دوار مکتب روشن به گرانقدر عیسی یهودیان اومدن اوضاع را دگرگون کردن. یک کسی پیدا شد در بین پیروان عیسی که از یهودی های قهر و سوپر یهودی کامل بود. زمانی برخواست که من به تمام وجود ایمان به عیسی آوردم و در خواب موسی را دیدم که به من پولس گفت پولس چرا نشستی اینجا؟ برادرم عیسی به کمک تو نیاز دارد، برو دامن عیسی را بگیر. من آمدم امروز عذر و استغفار، عذر تقصیر به پیشگاه عیسی و انجیل آوردم، آمدم که هدایتی کمک به حمایت عیسی بکنم. کار رو شروع کرد آقای پولس. کار به اونجا کشید که مسئله که در بین یهودیت اصلا وجود نداشت درست شد، اونم مسئله تسلیس. گفتم شما میخواید عیسیت رو صادق کنید، شما میخواید با اهل مصر صحبت کنید، با اسکندریه صحبت کنید، با یونان صحبت کنید، آیین عیسی رو ترویج کنید، هیچ راهی ندارید جز این که این آیین رو مطابق با فهم اونها منتقل کنید. اونها قائل به اقانیم ثلاثه اند. اونها سالوس با سه نقطه، اونها سالوس دارن، یعنی سه مبدع تصور میکنن. شما هم باید آیین عیسی را منتقل کنید، ظاهرش رو بر همین تثلیث که اونها بپذیرن. بذار بگید ابا ابن روح القدس، شما این سه مبنا را بگید اونگاه کار درست میشنن با عوارم روز. پولس حکیم کار خودش رو کرد و ضربه رو بر پیکر شریعت عیسوی زد. این مطلبی است که در لابلای مطالب محققین تاریخ و دینشناسان که وجود دارد، اصل ریشه های این رو در خود فرمایشات زباط و مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد و آل محمد بازگو کردن، این مطلب رو روشن کردن که ریشه ها به کجا باز می کردن. فختلاف الاحزاب و ملیه متاسفانه در مورد این بزرگ مرد عجب شد. به هنگامی که انسان به دقت می نگرد عزیزان می بیند که این فختلاف الاحزاب از خود خدا بگیرید تا خلق، نوعاً بزرگان دچار این مسئله شدن، انسان های استثنائی دچار این مسئله شدن. خود خداوند سبحان که برد خب ادهی در مورد از باریتالا اعتقادشون چیه؟ و ما یهله کنه الا ده، هیچی وجود ندارد جز ده، هرچه هست روزگار است، چیزی به نام مبدع برای وجود ما تصور نمی کنیم. اصلا نبود که ببینیم، خدایی نیست که ببینیم، نعوذ بالله، وجود ندارد. ادهی اومدن مقابل اینها، یک اصلا خدا نیست، ندیدیم خدا را. گروه دوم گفتن اگر چشمتون هر کجا واکنید فقط چی میبینید؟ فقط خدا میبینید. گفتن به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به هر جا بنگرم، کوه در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. امیت اینون لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نمیبیند. یک گروه از آن سو، اما جماعتی از این سو. در مورد خود خداوند این مسئله وجود دارد دیگه، بقیه که مشخص است. در مورد جناب عیسی کار با اونجا میکشد که جمعی میگویند عیسی چیست. اصحایی میکنم که مطلب را عرض میکنم، عیسی را دجال نامیدند. گفتن عیسی دجال است، واجب القتل است. مگر نه اینکه قرآن میگوید که یهودیان اومدن عیسی را به دار کشیدن، به زعم خودشون عیسی را کشتن و ما صلبو و ما قتلو. شبهه شد، تشبیه شد، امر در اینها مشتبه شد. اما خود اعتقاد مسیحیان هم همینه که میگن عیسی را به دار آویختن یهودیان. اسخراتیس عیسی را لو داد، کجاست؟ مخفیگاهش بازگو کرد، یهودیان آمدن گرفتن عیسی را به صلیب کشیدن. تثلیث مقدس و صلیب مقدس الان رمز شهادت عیسی است. به هر حال به عیسی فدیه شد برای گناه جمیع فرزندان آدم تا روز قیامت. اصل فدا مسیحیت و این بحث که وجود دارد، قرآن هرگز این رو نمیگوید، میگه نه عیسی را نکشتند، ما رفعناه مکانا علیا، ما عیسی را جای دیگری بردیم. یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه، عیسی ما تو را بردیم از بین اینها، نه اینکه اینها تو را بکشند. اما به هر حال عده عیسی را چرا میکشند؟ چون عیسی را واجب القتل میدانند. عده دیگه عیسی را چه میدانند؟ خدا میداند. عده عیسی را خدا میداند. پس بین واجب القتل بودن تو خدا بودن شخصیت عیسی یکی از شخصیت مگر مشابه شما در مورد محبوب دلهای خودمون نداریم؟ مگر ما مشابه این تعبیر رو در مورد وجود مقدس مولانا و مقتدانا مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب همین الانی که بنده خدمت آیان عزیزان نشستم در مناطقی از خود همین عراق، عراق شیعه نشین و در پاره از ممالک اسلامی هستن کسانی که امیر المؤمنین را واجب اللعن می دانن. همین الان این مال زمانی نیست که معاویه نصب منبر بکند که سب علی بگویند. همین الان ناصبی ها الان هم هستن، تفکر نصبی هنوز هم هست ولو بسیار اندک ما هست، متونشون هست، خودشون هستن. خب یه گروه این تو گروه دیگری هم کارشون به انجام میکشند که سمات شافعی و لیس یقلی علیون ربه و امربه الله بشم علی اللهی، اصلا تردید در الوهیت علی نکنن، اصلا تردید نکنن، بگن جایش اصلا جای بحث نداره، ما اصلا کمتر از این مقام برای این مرد قائل نیستیم، ما فقط قائل او همه کاری وجود است و بس. و به هر حال اگر هم خود چیزی گفته تواضع کرده و الا شخصیت او همان است که من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم، اصلا صاحب وجود در کاری هستیست و بس. فرمود هل کفی یه رجلان، مرد رو بدانی دو کس به خاطر من به جهنم میرن، یکی محب و نقاب، دوم مغز و نقاب، دوست افراطی و دشمن افراطی، اینا هر دوشو به جهنم میرن. همون هایی که گفتن علی الله، همون هایی که گفتن لعن علی را بگیر سر به ما کردن، اینا هر دوشو. ببینید وقتی یه مملکت خیلی بزرگ است بین مشرق و مغربش چقدر فاصله است. فاصله اختلاف ساعت الان بین کشور ما، حالا کشور ما کشور خیلی بزرگی نیست در دنیا در جغرافیای به اصطلاح سیاسی دنیا، اما در این حال بین مغرب و مشرق ما یک ساعت خورده در کشور ما افق فاصله دارد، یک ساعت حدود 70 دقیقه بین مغرب و مشرق کشور ما فاصله است از جهت افق. حالا یک کشوری که خیلی بزرگ است که ساعت ها فاصله است بین مشرق و مغربش، انسان های خیلی بزرگ شخصیت اینها خیلی وسیعه، مثل مملکت وسیعی که بین مشرق و مغربش خیلی فاصله است، انسان‌های بزرگ یک این حالتی را دارند، انسان‌های استثنایی بزرگ بین شخصیت اینها عجیب، انسان ها گم میشن، راه جرفتار میشنند به پاره از مسائل. جناب عیسی چنین موجودیست، فرمود فاختلف الاحزاب من بینهم فبیل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. ای وای بر اون کسانی که به عیسی و فکر عیسی و اندیشه عیسی ظلم کردن از عذاب روز علیم. هل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتة وهم لا یشعرون. آیا اینها در انتظار چی هستن؟ هل ینظرون الا الساعه، الا اینها جز در انتظار ساعت و اقامه قیامت الهی هستن، بدانن که این میاد. ان تأتیهم بغتة، هیچ با حساب قبلی نمی آید. اصلا کسی نمیتونه تصور کند که بگه قیامت دیگه علائمش آمد، نشانه‌هاش آمد، بختتن ناگهانی و ناگهانی است، فوری و ناگهانی است. و هم لا یشعرون، اصلا تصورش نمیتوانند بکنند که قیام. خب یه جمله رو بگم از این صدر آیه و مطلب رو تمام کنم خدمت عزیزان. بعد یه مسئله مهم و یه درد مهمی رو خداوند عزیزان مطرح میکند اینجا، تا که به هر حال سخن رسید به قیامت، الکلام یجر الکلام، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء، کلمه اخلاء جمع خلیل است، مثل اجلاء که جمع جلیل است، مثل اصدقاء که جمع صدیق است، اخلاء جمع خلیل است. خلیل از ماده خلت می آید، خلت به معنای اون دوستی و رفاقتی است که هیچ نقصانی در این دوستی نیست، هیچ کاستی نیست، اون دوستی که به تمام شؤونات دوستی اقامه می کند، اون دوستی که به تمام شرایط اخوت و دوستی و خلت و محبت وفادار است. یک چنین انسان رو خلیل میگن، این خلت دارد، این خلت دارد. خب میدانید در بین انبیاء الهی تنها شخصیتی که این لقب رو خداوند بهش میداد و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، این ابراهیم است، شخصیت بزرگوار ابراهیم. ابراهیم اگر هر کجا رسیده است از خلت رسیده است، یعنی از دوستی بدون قش، از دوستی خالصانه، از دوستی و محبت صافی به خداوند سبحان به همه چیز رسیده است. ابراهیم کارش در دوستی با خدا به اونجا رسیده است که خداوند اون رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده است. بعد از اینکه ابراهیم به مقام خلت میرسد و به این نزدیکی و قرب به خداوند سبحان میرسه، بعد اونجاست که انی جاهل و فلناس اماما. حالا ابراهیم جاشه که به تو امام بگیم دیگه. الان دیگه تو چیزی نگذاشتی که دیگه چی امامی نگذاشتی اصلا در هیچ جهت. الان ابراهیم به جایی رسیده است که در مقام دوستی و در مقام خلت هیچ نقصی باقی نگذاشته است با خداوند سبحان. پس بنابراین یک الگوی کامله برای همه تا ابد. انی جاهل و فلناس اماما. حالا رو اینجا بحث داریم انشاءالله فردا هم خدمت ایزان عرض میکنم، اما یه جمله داشته باشم و اون این که الاخلا یوم ازن بعض حبل بعض عدو الا المتقین، یه زنگ خطر عزیزان. خداوند ما رو میترساند به خیلی از دوستی ها و رفاقت هایی که امروز در دنیا داریم، به خیلی از پیوند هایی که امروز در دنیا بستیم. الاخلا یوم ازن بعض حبل بعض عدو، هنگامی که پرده قیامت برداشته می شود، خیلی از دوست هایی که احساس میکنن با هم خیلی نزدیکن در دنیا، اینها دشمنان شماره یک همند در قیامت. اینها دشمنان شماره یک همند. اینها یا خداوند در آن عالم اجازه بدهد گوشت هم رو ذره ذره می کنند. اینها هیچ رحمی به هم نمی کنند اگر در قیامت دستشون به هم برسد، که در دنیا با هم ناموسی جدا بودند به قول خودشون. ما با فلانی یک ناموس جدا است. اما اینها وقتی فردا قیامت برسد، اینها شدیدترین بغضها و کینه‌ها رو نسبت به هم دارند. به تعبیر ما به خون هم تشنه. حالا اینها چی میشه؟ این مبنا چیست؟ اینا انشاءالله فردا شب مفصل‌تر از میکنم خدمت عزیزان. من باب ختم سخن فقط همین جمله رو عرض میکنم که یه باب مفصلی داریم در روایات معصومین علیهم السلام فی الاخاءه. خود اخاءه همون اخوت است، همون دوستی و صدق و رفاقت و برابری است، که یه ممیزه ها و نشانه هایی رو در فرمایشات معصومین علیه مصلات و السلام زبات و مقدسه محمد و آل محمد یک نشانه هایی رو عزیزان مطرح می کنن. چون نشانه ها نشانه هایی است که اگر اون نشانه ها در دوستان ما باشد، اینها در قیامت و در اون عالم هم دوستان ما هستند. اگر اون نشانه ها نیست در نزدیکان ما و در دوستان ما، اینها در عالم قیامت دشمنان ما هست. این نشانه هایی است که اینها خیلی مهمه، خیلی مهم است. گاهی امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام بصره بودن، یک کسی اومد خدمتشون گفت یا امیرالمومنین اخبرنی بالاخوه، اخبرنی عن الاخوه، ما را از اخوتی کمی برامون بگید. این اخوتی که انما المؤمنون اخوه و این مسائل و این مسائلی که میشه اینا اونجا. امیرالمومنین تبسمی کردن فهمیدن چی میخوای بدانی. آو بگید حالا بدانیم در این قضیه مقدار خودمون دیگران رو نگاه کنیم. فهمیدن اخوان و صنفان. بدان دوستی ها دو جور دوستی است در دنیا. یک گروهی هستن که به اینها ما خاندان میگوییم اخوان و صفا، اخوان و صفا. متن حدیث اینه اخوان و صفا. بعض از دوست ها هستن که ما خاندان بهشون میگیم اخوان المکاشره، اخوان المکاشره. اما اخوان الصفا فلانی که سوال کردی اون کسیست که اگر باشی در حضور تو تمام اصول به اصطلاح دوستی را و تمام اصول وفاداری را در حضور تو رعایت میکند، اگر هم نباشی تمام اصول را با تو رعایت میکند. پاسدار حرمت شخصیت تو، پاسدار غیبت شخصیت تو، پاسدار ناموس تو، پاسدار همه چیز توست. هنگامی که تو ماندی زمین خوردی، هیچ چیز را از تو کوتاهی نمی کند، بذل می کند هر آنچه در توان دارد. این کس رو ما بهش اخوان الصفه میگیم. بعد امام فرمودن اگر چنین کسی را و چنین دوستی را در دنیا دیدی، دست این رو محکم بگیر، نگذار از دست بره. این فهمتن بدان این کمتر از کبریت احمر یافت می شود. کبریت احمر یعنی گوگرد سرخ. حالا گوگرد سرخ نبوده برای این بحث نبوده که بسم ما شما باشه، اما این کمتر از کبریت احمر. فرمودن اگر چنین کسی داشتی تو هم بذل کن برای او وجودت را، جانت را، مالت را، هر چی میتونی کوتاهی نکن. اینها بازو هن، بال هن، جناح هن. خیلی زیباست حدیث. من فهمیدم اما اون گروه دوم اخوان المکاشره، مکاشره در خود لغت به معنای مدارا کردن و همچین سبک سنگین کردن و بازیگریست. اما این گروه دوم دوستانی هستن که بازیگرن. اینها کسانی که وقتی تو رو میبینن به روت میخندن، وقتی که تو رو میبینن خب دست به سینه میگذارن، اما وقتی که میروند از دور تو را به دیگران نشان میدن، میگن میبینی چه رفتاری دارن، میبینی ظاهرشون چیه، باطنشون چیه، میبینی اینها در حضور تو که هستن دست به سینه میگذارن، ارادتمندی مخلصی، اما در پس سر چیزی به دهانشون باز میکنن، هیچ حرمتی ندارن. اینها اگر تو زمین خورده ببینن نگه داره دوست دارن از پشت سر بهت بزنن و ابراز دوستی هم میکنن. در خود امام فرمودن به اینها میگن اخوان المکاشره. فرمودن اگر اینها رو دیدی تو هم با اینها همین شیره برخورد کن. اگه مطلب امام حدیث فرمودن تو هم با اینها همین طور برخورد، تو هم بروشون بخند، بروشون بخند. اما اگر به هر حال خواستن بیش از این با تو قاطی شدن هرگز اجازه نده. اینها لیاقت دوستی ندارند و اینها فردای قیامت به درد تو نمی کنند. میزان رو این قرار بده، اون کسی که در صداقت و در خلت، در نزدیکی و در غیبت، در حضور و در غیبت تو یکیست، همونی که پشت سرت میگه شهامت بشتره در حضورت بگرد، همونی که در حضور تو نشان میدهد پشت سرت هم همون رو نشان میدهد. فهمدن این گروه اول در دنیای تو به کار می آید، در آخرت تو به کار می آید. اون گروه دوم تو فقط با اینها مدارا کن، هم مراقب باش که از دور خیلی نزدیکت نشن و برحذر باش از این جماعت و از این گروه. باشد انشاءالله. حالا این الاخلاء و این مقدمش بود، بحث بحث نافیست. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه مطالب رو به سنه مبارکتون خواهم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق عمل با آیات و بیانات خودش رو به همه ما کرامت بفرماید، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. خوب بنا شد خدمت صدران عزیز، ایشان چند خطی رو از خطبه آتشین وجود مقدس زینب کبرا بازگو کردن، یه چند خطی دیگه شمیم شب بخوانم ببینیم به کجا میرسد سخن خدمت عزیزان. بعد از اون مطالبی که دیشب گفتیم حضرت بازگو فرمودن، بعد دیگه در یه جایی از خطبه رسید چند خطی دیگه هست، سرشون رو بلند کردن حضرت زینب سلام الله علیها به سوی آسمان، فرمودن اللهم خذ لنا بحقنا، خدایا تو حق ما را بگیر، وانتقم ممن ظلمنا، و از اون کسانی که به ما ظلم کردن خدایا تو انتقام ما خواهدن را بگیر. حالا مقابل یزید ایستادن دارن تو این جمعیت، وحلل غضبک بمن سفک دماءنا و قتل حماتنا، خدایا غضبت را جاری کن بر اون کسی که خون ما خاندان را ریخت و مردان قیلت منید ما را به خاکم کرد. بعد این رو به خدا کردم، حالا رو به یزید. اما یزید قبل لاهه ما فریت الا جلدک ولا حزست الا لحمک، به خدا قسم تو کاری نکردی الا این که گوشت و پوست خودت رو دریدی و بریدی، تو خودت رو نابود کردی با این عمل نه ما را. و تلولت ربن علا رسول الله به ما تحملت من صفک دماء ذریته، تو به زودی باید در قیامت مقابل پیغمبر بیستی و جواب این خون فرزندان او را که ریختی بدهی به رسول خدا. من تحکت من حرمتهی فی اطرف، پرده هایی که دریدی از ما خاندان باید فردا بیستی مقابل پیغمبر پاسخ این را بدهی. حیث و یجمع الله شملهم و یلم و شعصهم و یعخذ به حقه، اونجا که خداوند پراکندگی این خاندان را تبدیل به اجتماع می کند به حق این اهل بیت را می گیرد. و بعد آیه را فرمودن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، حسبک بالله حاکما، یزید کافی است برای تو که بین ما و تو خدا حکومت کند فردا قیامت. و کافیست برای تو اینکه به رسول الله خصیمن که دشمن تو فردای قیامت و شاکی تو فردای قیامت خود رسول خداست و به جبرئیل زهیرا و کافیست که فردای قیامت جبرئیل یاور ما خاندان در مقابل تو خواهد بود و سیعلمو من سبل لک و نکنشون اللقاب المسلمی به زودی اون کسی که به تو ریاست داد و تو رو اینجا نشان یعنی پدر معاویه اون هم باید بیستد مقابل خدا پاسخ بدهد و بئس للظالمین بدلا و ایکم شر مکانا و از اکو جلا فردا مشخص می شود که تو قوی هستی یا ما قوی هستی. بعد حالا ببینید چی دارد میگه حضرت خدا می داند عجیب است بلین جرد علت دواهی مخاطبتک اگر تو جرأت پیدا کردی به این غمها را در دل ما خاندان ریختی اما بدان من زینب دختر عدی من تربیت شده فاطمه انیل از تسخر و قدرک من تو رو خیلی کوچک میدانم. عجیب است حالا اینو کی دارد میگن؟ اینو دارد اسیر دست پابستهی میگوید که با یه مش زن و کودک سقیر با یه مش در و بچه با یه مش اسیر اینو آوردن مقابل یه قدرتمندی که نهره مستانه میزند دارد سخن میگن. فرمود به خدا قسم من تو رو خیلی کوچک میدانم یزی و از تعظم و تغییره اما گناه تو رو خیلی بزرگ میدانم و از تکسر و توبیخت و تو رو بسیار مستحق توبیخ فراوان میدانم و لعن فراوان میدانم لاکن الغیون ابرا و صدور هر را اما چه بکنیم که عشقهای ما خاندان جاریست و دلهای ما خاندان سوز دارد الان فالعجب کل العجب اما مردم عالم بدانید من تعجب دارم چه تعجبی لقتل حزب الله رجبا به حزب شیطان طلقا که چگونه حزب الله و سربازان خدا و حسین و فرزندانش چگونه به دست این آزاد شده جد ما در صحرای کربلا به خاک خسبیدند و غلطیدند به تل کل جسس و تباهر و زباکی تنداب و حال عواصل و اون بدنهای پاکیزه برخاک افتاده را چگونه آزادگان در طول تاریخ خواهند جریز و برای این اقدام نطبه می کنند. یزید بدان فالله المشتکا من شکایت خودم را به خدا دارم نه بر بشر و علیه المعول و در او تکیه می کنم و بعد اون بخش حماسی رو فرمود که گاهی خواندم خدمت عزیزان. یزید هر چه کردی اگر کار دیگه هم از دستت برمیاد انجام بده کف کیدک وسع سعیک هر چه در بازور داری بروز تو بریز ما هم میریزیم وسع سعیک ناصر جهده تمام و تمامت بخرج کن فبالله اما به جلال خدا من دختر علی قسم میخورم فبالله لا تمهو ذکرنا به خدا قسم تو نمیتوانی اسم ما خاندان را وحف کنی بلا تو می تو وحینا تو نمی توانی وحی ما را بمیرانی بلا تو در تو آمدنا بلا تو رحل از انکارها هر کار بکنی تا ابدیت این لکه ننج بر پیشانی تو خواهد بود هر رأی که الا فند و ایام که الا ادب نیست روزگار تو مگر بسیار اندک اما روزگار ما خاندان بسیار طویل تا قیام قیامت نام ما باقی خواهد بود و یوم یناد المناد انا لعنت الله علی الظالمین و روز قیامت که صدای منادی حق برمیخیزد که لعنت خدا بر ظالمین اون لعنت بر تو و بر حزب تو خواهد بود. فالحمدلله رب العالمین الذی ختم الاولنا بالسعادة و المغفرة و لآخرنا بالشهادة و الرحمة ما سپاس میگوییم خدا را که برای اول ما خاندان نبوت قرار داد و برای آخریمون که برادرمون حسین باشد شهادت رو ثبت کرد و نسأل الله و از خدا میخواهیم که تکمیل کند این ثواب را برای ما و این فضیلت را برای ما. من یه بخش از نامه رو یک بخش از خطبه رو نخوندم از فرمایشات حضرت که آخر سخن بخونم اونم قبل از این بخشیست که خواندم که حضرت دیگه به اوج رسیدن و به اصطلاح حماسی سخن گفتن اون اینجاست که یه مرتبه گاهی خواندم خدمت عزیزان من این متن رو میخوام بخونم امشب که فرمود یه مرتبه همچه که داشت صحبت میکرد یه مرتبه دو چیزی دید که لحن سخن عوض شد فرمود منتحیم وقتی شما خم شدید میخواید چیزی رو بردارید این حالت بهتون دست میده منتحیم یزید تو خم شدی منتحیم انا سلام یا ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها یزید تو خم شدی بر دندانهای سید شباب اهل الجنه با او دست حدیث چه